به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید و لطف خداوند شامل حال شما باشه. خرسندیم که در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. امروز به سوالات شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت. باز هم در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام دهنوی هستیم. خدمت ایشون خیر مقدم عرض می‌کنم و از حضور دوبارهشون در برنامه سپاسگزارم. خوش آمدید آقای دهنوی.
سلامت باشید. بندم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان سلام عرض می‌کنم. امیدوارم ان شاءالله خداوند لطف و مرحمت شامل حالمون بشه، بتونیم بحث خوبی داشته باشیم
ان شاءالله. اگر تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید، خودکار و کاغذی رو آماده بکنید تا در پایان برنامه شماره و نشانی برنامه رو یادداشت بفرمایید. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. اولین سوالی رو که همکارانم هم آماده پخش دارند با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید من یه سوال داشتم. یه پسر تقریباً 7 ماهه دارم. بعد این تقریباً از حدود مثلا 3-4 ماهگی، یعنی از اولش هم خیلی بد شیر می‌خورد. یعنی از 2 ماهگی هم مثلا موقع شیر خوردم حتما من راه می‌رفتم با گریه مثلا به شیر می‌دادم. بعد دیگه از 3-4 ماهگی هم مثلا تو بیداری شیر نمی‌خوره. یعنی مثلا هر تمام گرسنه‌اش باشه حتما باید بخوابه، با گرسنگی مثلا شستشو بخوره خوابش ببره، بعد همین که مثلا خوابش میبره تو خواب شیر میخوره. بعد این واسه ما خیلی سخت شده، مثلا الانم درسته به غذا افتاده ولی خیلی کم غذا میخوره، بعد تو بیداری شیر نمیخوره. یکم این که خیلی وابسته است به من، یعنی چون من پسر بچه دوممه، بچه اولی مثلا اینجوری نبود، یعنی مدام نه پیش پدرش میمونه نه پیش مثلا کسی دیگه میمونه، همش میگه فقط پیش من بشین با من بازی کن یا مثلا منو بغل کن راه ببر. حتی مثلا جلو چشم هستم میگه حتما باید پیش من باشی، مثلا تو آشپزخونه میرم هی دنبالم گریه میکنه، مثلا کار دیگه انجام نمیده فقط میگه منو بغل کن. بعد میخواستم این راهنمایی بکنم راجع به این دوتا موضوع، خیلی ممنون میشم.
بله، خب ایشون در واقع چند مسئله رو مطرح کردن درباره کودکشون که حالا شاید برخی از مطالبی که الان بهش میپردازیم دیگه در ایشون نخوره چون از اون موقعیت زمانی گذشتند، اما خب برای اینکه دیگر شنوندگان عزیزمون هم استفاده بکنند خواهش میکنم بفرمایید آقای دهنوی. مطلب اولشون درباره این بود که فرزندشون نوزادشون در آغاز تا قبل از 3-4 ماهگی همراه با گریه شیر میخورده. این خب ممکنه برای دیگران هم پیش بیاد، این آیا علتش چیه، چه کار باید کرد؟
خب گریه در اون سن 2 ماهگی با برای شیر خوردن عللی داره. یکیش مشکلات جسمیه، به طور معمول مشکلات جسمیه و شاید مهمترین مشکل جسمی هم سرماخوردگی باشه. سرماخوردگی باعث ورم داخلی بینی میشه که معاینه تنفسش میشه. خب وقتی این نوزاد نمیتونه نفس بکشه، نمیتونه شیر بخوره به طور طبیعی، گریه میکنه. یا درد مفصل فک ها مثلا باز به جهت اون سرماخوردگی، ورم گوش داخلی، گاهی برفک دهان، گاهی عفونت گلو هست، گاهی عفونت های تنفسیه. یه سری مسائل جسمی و پزشکی هستش که در تخصص ما هم نیست و ولی فقط توجهشون میدم خانواده‌های عزیز رو و مادرهای بزرگوار رو که گریه های به این شکل علت اصلیش همینه، مشکلات جسمی هستش که باید به پزشک مراجعه بکنن. علت دومش ممکنه اصلا گرسنگی زیاد باشه، اون واقعا چون خیلی گرسنه است گریه میکنه، دچار هیجان عجیبی میشه و تا متوجه نشه و این زمینه رو شما براش فراهم نکنید که سینه رو در دهانش قرار ندید و اون متوجه بشه که الان دیگه میخواید به شیر بدید، این گریه ادامه پیدا میکنه. لذا توصیه میشه، اهل فن توصیه میکنن که در اینجور مواقع با انگشتتون یه ضربه کوچولویی به صورتش بگونهش بزنید، بر اساس اون غریزه سرش رو برمیگردونه، دهنش رو باز میکنه و این موقع مادر میتونن به شیر بدن. عامل سوم گریه موقع شیر خوردن، اون درد دل به هر حال متعارفی است که در بچه‌ها هست به جهت نفخ، و علت اصلی این نفخی هم که در بچه‌ها در این سن وجود داره بلعیدن هواست. اتفاقا اون موقع شیر خوردن هم این هوا رو میبلن بچه‌ها در این سنین، و عامل اصلیش هم شیوه شیردهی نادرست مادره. لذا توصیه میشه که دقت بفرمایید، این کار بسیار ارزشمندیه، براتون اصل باشه، مهم باشه، مثلا خوابیده به شیر ندید، در حال گفتگو با دیگران شیر ندید، دقت بکنید موقعی که داری شیر میدید اونقدر نزدیک نباشه صورتش به بدنتون که جلو بینیش گرفته بشه، چون وقتی جلو بینیش گرفته میشه نمیتونه تنفس کنه، مجبور شیر خوردن رو قطع کنه، در همین اثنا که شیر رو قطع میکنه باز اکسیژن هم وارد معدهش میشه.
ببخشید فهمیدین که در حال گفتگو با دیگران نباشه مادر هنگامی که میخواد فرزندش رو شیر بده؟
بله، علتش اینه که حواسش پرت میشه، چون خیلی ظریفه، اصلا خود شیوه شیردهی رو من دیگه وارد این مقوله نمیشم، ارجاع میدم عزیزان رو به کتاب‌های مخصوص که درباره شیردهی اصلا ظرافتایی داره، دقت چگونه اصلا سینه‌شون رو داخل دهان کودک قرار بدن، چی جوری به اصطلاح شیر بدن، اینا یک ظرافتکاریایی داره. وقتی مادر با دیگران در حال گفتگو هست خب دقت نمی کنه، انگاهی جدا میشه باز هوا رو میبلعه. نوزاد از این جهت عرض میکنم که مشکل ایجاد میشه. در مواردی هم مخاط داخل بینی طفله که باز جلوی تنفسش رو میگیره، مجبور قطع کنه شیر خوردن رو و هوا رو میبلعه. برای این کار بعد از چند دقیقه خوبه که شما این هوا رو از معده‌اش خارج کنید. دو تا راه هم داره، حالا راههای مهمش اینه، میشه روی زانوتون بنشونید اونو، معده‌شو مالش بدید، هوا بیرون میاد. یا در موارد زیادی میتونید او رو بغلش کنید، سرش رو شونتون بذارید، آروم به پشتش بزنید یا پشتش رو مالش بدید. در مواردی این کار رو میکنن میبینن جواب نمیده، یه چند لحظه به پشت بخوابونید بچه‌تون رو، نوزادتون رو دوباره بردارید بغل کنید، به همون شکلی که عرض کردم سرش رو شونه بذارید، آروم به پشتش بزنید یا پشتش رو ماساژ بدید، مالش بدید، این هوای داخل معده خارج میشه. اینا عوامل اصلی گریه فرزند شما در اون سنینه. البته بدونید علتهای دیگه هم داره، مثلا ممکنه، من این را فقط اشاره میکنم دیگه توضیح نمیدم، اگر زمینه باشه ایشالله در آینده بخوایم توضیح بدیم، بین 4 تا 7 ماهگی هم ممکنه این گریه های شدید موقع شیر خوردن باشه، اما علتش دندون در آوردن کودکه. ولی چون ایشون فرمودن 2 ماهگی بوده و این مشکل در 2 ماهگی بوده، همون علتهایی رو که عرض کردم. در مواردی شیر نمیخوره اما همراه با گریه نیست، این رو هم بعدی فقط اشاره کنم در آینده اگر انشاءالله زمینه باشه توضیح بدیم، که گریه نمیکنه اما شیر نمیخوره. این یه 2 تا علت داره، یکی عادت ماهانه مادر هست که خیلی از بچه‌ها، یعنی بعضی از بچه‌ها امتناع میکنن از شیر خوردن، یکی هم پدیده ایست به نام اعتصاب غذای کودک که حالا توضیحاتی داره، ایشالله این رو در آینده عرض بکنم خدمتون. برای ایشون در 2 ماهگی همون علتهای سگانهی بود که خدمتون عرض کردن.
بسیار خوب. بعد ایشون در ادامه فرمودن که از 3-4 ماهگی به بعد و الان این گونه هست، حتما باید بخوابه و بعد شیر بخوره، حتی اگر گرسنه‌ش هم باشه تا نخوابه شیر نمیخوره. این رو آیا اصلا نگران کننده هست این یا نیست یا چه باید کرد؟
ببینید اگر منظورشون چرت زدن اشکالی نداره، خب بچه ها هستن که چرت میزنن در حال چرت شیر میخورن، این مشکل نداره. حتی اهل فن هم اصرار دارن و یعنی تأکید میکنن که لازم نیست بیدارش کنید، اصرار نکنید بیدارش کنید، همینجوری به شیر بدید. به جهت این که اگر شما اصرار بکنید و به زور بخواید بیدارش کنید، احتمال داره که تمایلش رو به شیر از دست بده. اگر منظور این بزرگواری اینه که فرزند من از 3-4 ماهگی به بعد چرت میزنه، میزد و در حال چرت شیر میخورد، اما اگه منظورش این بود که میخوابید تا شیر بخوره، خوابه به معنای واقعی ها، این غیر طبیعیه. چیزی که متعارفه اینه که بچه ها برای شیر خوردن بیدار میشن، نه اینکه بخوابن. بچه ها میخوابن در این سنین هم، خب وقت زیادی صرف خواب بچه ها میشه، میخوابه و وقتی گرسنه نمیشه از خواب بیدار میشه تا شیر بخوره. این که ایشون فهمیدن میخوابه تا، این رو بعید نیست، حالا نمیخوام ایشون یا مادرای عزیز رو نگران بکنم، اما بعید نیست با قرینه اون مشکلات قبلی که ایشون داشته که دائم گریه میکرده موقع شیر خوردن، ما عرض کردیم علت جدی و مهمش مشکلات جسمیه، بعید نیست که ایشون تو این قسمت هم یه مشکل جسمی و پزشکی باشه، که این رو هم باز باید به پزشک مراجعه کنن در اینجور موارد. این خواب خواب طبیعی نیست. حالا اون چیزی که مربوط به ما میشه و بحثای ما که بعد تربیتی شاید پیدا میکنه لازمه من عرض بکنم، یه احتمال البته اینجا هست که ایشون فرزندشون رو شرطی کردن. یعنی چی؟ به این معنا که چون گریه میکرده در حالت گریه شیر نمیخورده، به جای شیردهی و توجه به اون نکات که ما قبلا عرض کردیم، بله، سعی میکردن این کودک رو بخوابوننش و بعد شیر بدن و کم کم این بچه شرطی شده، خودش فهمیده که باید بخوابه و شیر بخوره. این احتمال هست، ولی در هر صورت باز این خوابه به این شکل، اگر خوابه به معنای واقعی هست، غیر طبیعی هستش، که من نظرم این هستش که باید مراجعه پزشکی داشته باشن.
بله بسیار خوب. البته امیدوارم تا موقعی که این برنامه داره پخش میشه مشکلشون برطرف شده باشه.
قطعاً هم انشاءالله برطرف شده، اما بله، اینطور که فرمودید برای خانواده‌های عزیزی که این مشکل رو الان دارن.
بله. بعد نکته دیگری مطرح کردن خواهرمون و اون این که فرزندشون در حالت خواب شست خودش رو میمکه. بله. البته ایشون حالا در مورد سن 3-4 ماهگی به بعد اشاره کردند، اما در سن دیگر هم پیش میاد. نوزادی که خداوند به خود ما داده بود که حالا در دیگه الان نوزاد نیست، ایشون تو همون روزهای اول، یک دو روز اول بعد از تولد، انگشت شستش رو تا یک سالگی میمکید.
درسته.
و خیلی وقتا با این حالت خوابش میبرد، اصلا با این حالت آروم میگرفت، یعنی تو حالت عصبانیت یا ناراحتی یا گریه آروم میگرفت. این علتش چیه؟ حالا مخصوصا این که وقتی خیلی نوزاد کوچیکه است نمیشه بگیم از کسی دیگری یاد گرفته.
همینجوره.
بله.
خواهر بزرگوار، البته من تلقیم این بود که توی سوالشون بود که الان، یعنی در 7 ماهگی.
بله.
این کار
بله عرض کردم، سوال ایشون در این مورد بود، منتها من خودم بله بله.
موارد بله. زیادی هست، حالا عرض میکنم بدونید شما و خانواده عزیز بدونن که این عادت انگوش مکیدن، چسب مکیدن، این غریزیه و اکتسابی نیست. بله البته حالا احتمالی هست در مواردی تو سنین بالاتر که بچه دیگه حالا خودش میفهمه و میبینه و الگوها رو میبینه، تقلید هم یه وقتی بکنه از یه بچه بزرگتری، پسرخاله‌ای، داداش بزرگترش، آبجیش. اما در این سن قطعا بدونید این یک عادت غریزی هست و اکتساب درش نیست. حالا جالب از اتالی فرمودید که 2 روز بعد از تولد فرزندتون، حتی طبق این سونوگرافی ها نشون داده شده که جنین هم در رحم مادر انگوش میمکه. پس این نشون میده که کاملا غریزی هست. حتی مورد داریم که 5 دقیقه بعد از تولد، حالا از اتالی فرمودید 2 روز بعد، ولی واقعا 5 دقیقه بعد از تولد دستشو میبره به بر اساس همون غریزه است و میمکه. ببینیم علتش چیه. برای بچه های بزرگتر 2 سال و 3 سال و اینا، خب اون علل خاصی داره که ما کاری نداریم، قبلا هم در اون زمینه بحثی داشتیم ما.
بله.
سالهای قبل، اما در این سن نداشتیم، لذا من علل مربوط به این سن رو، 7 ماهگی رو، حدود حالا 7 ماهگی همون تا زیر 1 سال رو عرض میکنم. مهمترین علتش همون غریزه مکیدنه. در وجود انسان خداوند این غریزه رو قرار داده. حالا جالبه بدونید که پژوهشگران در مورد حیوان ها هم همین رو آزمایش کردن و آزمودند توله هایی رو و بچه هایی از حیوانات رو، اینا رو با قطره چکان سیرشون کردن، یعنی کاملا سیر شدن، بس معلوم می شد که دیگه نیازی به شیر ندارن. اما چون پستان مادر رو به دهان نگرفته بودن، پنجه هاشون رو می مکیدن. پس این کاملا نشون میده که غریزی هست. شدت مکیدن در 3 تا 4 ماهگیه و بین 7 تا 12 ماهگی هم به طور معمول از بین میره. همینطور که از اتالی فرمودید تا 1 سال، پس ببینید دقیقا طبق همین قاعده است که دیگه بین 7 تا 12 ماهگی هم از بین میره. خب حالا چه کنیم؟ این کار چون نباید ادامه پیدا کنه، این خوبه که این از بین بره. راه درمان برای این سنین 7 ماهه و تا زیر 1 سال و همون 12 ماهگی، بهترین و مؤثرترین راهش افزایش مدت شیردهیه. یعنی هر باری که فرزند شما مادر بزرگوار شیر میخوره، مدت رو بیشتر بکنید. ببینید متاسفانه مادرها، حالا بعضی از مادرها اینجوری هن، میدونن خودشون که فرزندشون نوزادشون 5-6 دقیقه 7 دقیقه سیر میشه دیگه، خیلی خوب سیر شده، شیرم کامل خورده، رهاش میکنن. اصرار ندارن که بیشتر میش بزنه و بمکه سینه مادر رو، ولی تا گاهی واقعا بعضی از بچه‌ها تا 15 دقیقه و بعضی تا 20 دقیقه نیاز دارن. بنابراین تا حدود 5 دقیقه حالا اون غذا میخوره، شیر میخوره، ولی بعضی ها تا 15 و بعضی هم تا 20 دقیقه نیاز دارن که سینه مادر رو بمکن، برای همین که غریزه مکیدنشون ارضا بشه. جالبه، تجربه هم نشون داده و پژوهش هم نشون داده، بچه هایی که موقع خواب سیر میشن و این غریزشون ارضا میشه، بیش از اون حد 5 و 7 دقیقه میمکن سینه مادر رو، اینا دیگه در نیمه شب احساس نیاز نمی کنن. دیگه در نیمه شب این تحریک نمیشن برای این کار. پس این یک علت و مهمترین علت هستش که حتما توصیه میکنم به این مادر بزرگوار و سروران گرامی که مدت شیردهی رو بیشتر بکنن تا این غریزه رو در حقیقت ارضا بکنن در فرزندشون. علت دومش گرسنگیه. البته اگر قبل از شیر خوردن انگشتشو میک بزنه، این نشون میده که گرسنه است. اونی که ما عرض کردیم غریزه مکیدن مال بعد از شیردهیه، یعنی اون شیر خورده ولی بازم دوباره دستشو به دهان میبره و میمکه. علت سومش کسب آرامشه. خیلی برای خیلی عجیبه، آقا آخه برای بچه 3 ساله 4 ساله 5 ساله اگر این کار رو بکنه ما قبول داریم که حالا اون استراب داره و برای کسب آرامش این کار رو میکنه. برای یک نوزاد و یک کودک 6-7 ماهه، 1 ماهه، 1 روزه، اون که دیگه 1 روزه عرض کردم بعد از 5 دقیقه، این برای چی؟ چطور؟ خب ببینید، اون هم الان از دنیای رحم اومده به یک دنیای دیگه. این ناهمگونی دنیای رحم و دنیای بیرون خودش برای اون فشار داره.
بله.
لذا این خودش یک عامل فشار روحیه و از این طریق کسب آرامش میکنه. گاهی در ماهای اول مادر متاسفانه به فرزندش بیتوجهی میکنه، اینم فشار میاره. لذا اگر حضرت علی و عزیزان یادشون باشه، ما تو بحث دلبستگی و وابستگی بچه ها قبلا 1-2 بار اشاره کردیم که شما 2 ماه اول، حتی گاهی در موارد 3 و گاهی 4 ماه مطلقا به فرزندتون برسید. یعنی بهش توجه کنید، تأخیر در شیردهی نداشته باشید، تأخیر در ترخوش کردنش نداشته باشید، اصلا اجازه ندید گریه کنه، برسید بهش. در ماهای اول اگر مادر بی توجهی بکنه به فرزندش، این بی توجهی باعث میشه که او به دنیا بی اعتماد بشه. یعنی او بی اعتمادی به دنیا پیدا میکنه، سوء ظنی. این بی اعتمادی استراب میاره، این استراب باعث میشه انگشت شستش رو بمکه. بنابراین ما توصیه‌مون اینه که به ویژه در اون ماهای اول آرامش درش ایجاد کنید، در آغوش بگیرید، ببوسیدش، نوازشش کنید، بهش لبخند بزنید، باش بخندید، زمینه‌ها رو از بین ببرید. با این راهکاری که ما عرض کردیم زمینه‌ها رو از بین ببرید. اما اگر حالا این کارا رو شما کردید و جواب نداد، هنوزم این کارو میکنه، مانع این کارش نشید با پیچوندن پارچه‌ای یا حالا مثلا بستن دست نوزادتون، چون بعضی متأسفانه این کارا رو میکنن. حالا گمانشون اینه که این کار خیلی خطرناکه و نباید انجام بشه. حالا چیزایی هم در مورد دندان بچه ها و اینا شنیدن که اشاره میکنم، میبندن دستای بچه. این غلطه، این غلطه. شما مشکل رو با اون شیوهایی که من عرض کردم باید از بین ببرید، نه با این شیوه. چرا؟ چون بالاخره او هیجان داره و باید این هیجان تخلیه بشه. شما وقتی جلو این کاریشو میگیرید، او هیجانش رو با کج‌خلقی و با خشم و با گریه و گریه های عصبی و هیجانی از خودش نشون میده و تخلیه میکنه. اگر این راهکاری که من عرض کردم عمل کردید و جواب نداد، باز همچنان این کار رو میکرد، دیگه توصیه اهل فن اینه که از پستونگ استفاده کنید. آقا اونم که خب نوعی وابستگیه، اونم که مشکله. نه، به 2 دلیل پستونگ از انگشت بهتره. یکی این که قطع وابستگیش خیلی راحت داره. اگر این عادت در بچه‌ها ماندگار بشه، انگشت مکیدن، تا گاهی 4-5 سالگی هم و بلکه بیشتر هم ادامه پیدا میکنه. حتی ما داریم جوان 18 ساله‌ای که این کارو میکنه. البته به ندرت پیش میاد. ولی اون قطع وابستگی خود انگشت مکیدن سخت، اما پستونگ نه. پستونگ به علل مختلفی که حالا جای بحثش نیست بدونید راحت‌تر میذاره کنار. این یک دلیل. دلیل دومم اینه که اثر منفیش روی دندون‌ها و دندون‌های بچه خیلی کمتره. چون معتقد هستن متخصصان در این قسمت که روی دندون‌های شیری اثر می‌ذاره و بعد هم اگر ادامه پیدا بکنه روی دندون‌های اصلی هم اثر می‌ذاره، ولی پستونگ این اثر منفیش خیلی کمتر هست.
بله، بسیار خوب. اما سوال دیگرشون در مورد بدغذایی این نوزاد هست. خب با توجه به اینکه نوزاد هم از سنش خیلی کمه، نمیشه تو بهش توصیه کردی از فواید غذا براش گفت؟ چیکار باید کرد که غذا بهتر بخوره؟
همینجوره.
وقتی که شروع کردن غذا، معلومه که خب غذای کمکی رو زیاد وارد در واقع برنامه غذایش کردن که حالا میگم بعد غذا میخوره.
بله دیگه. بله. از حدود 5 و 6 به بعد دیگه کمکی ها وارد میدون میشه و سن ایشون هم که 7 ماهش هست الان، یعنی زمان سوال، قاعدتا نیاز به کمکی در این سن ایشون داره، چون شیر مادر کفایت نمیکنه و باید از کمکی استفاده بکنن. بعد غذایی بچه های سالهای بالاتر خب خیلی اون فوتوفن زیاد داره، اون نکته زیاد داره که خیلی هم حساسه و مشکل مورد ابتلای خانواده هم هست. ایشالا امیدواریم یه وقتی سالهایی هم در این زمینه مطرح بشه و ما بهانهی بشه وارد این مقولن بشیم. اما در مورد این کوچوله 7 ماهه نه دیگه، اون بحثا مطرح نیست. فقط چیزی که مهمه اینه از زور استفاده نکنید. برای همین کمکی بدونید در همین سن هم اگر احساس بکنه که شما دارید زور میگید، دچار مقاومت میشه، وارد جنگ قدرتی با شما میشه و شما را آزار میده. سعی کنید از کمکی های مختلف استفاده بکنید. گاهی مادرها به یک مورد، یکی دو مورد بسنده میکنن. این خب جالب نیست. شما امتحان کنید، تجربه کنید. توجه هم داشته باشید، البته ایشون دیگه الان 7 ماهشه و زمان دندان در آوردنه و یکی از عوامل کم اشتهایی بچه اینم هست. اینو حالا بین پرانتز عرض بکنم، یعنی یک عامل جدی و اساسی هم این میتونه باشه. شما از کمکی های مختلف استفاده بکنید. اگر یه وقتی در برابر یک غذا مقاومت کرد، اونو بذارید کنار، دو سه روز بعد یک کمکی جدید. حتما یه دو سه روزی باید فاصله بندازید تا اون حالت مقاومتش از بین بره و یادش بره و بعد یک کمکی جدید که بتونید ایشالله مشکل بدغذایی ایشون هم از بین ببرید.
انشالله. خب آخرین سوالشون هم در مورد وابستگی فرزندشون به ایشون بود که شاید برای بعضی از خانواده واقعا در سرافرین هم باشه این وابستگی خیلی زیاد فرزند به مادر. بله. که خب واقعا باعث میشه که مادر نتونه به خیلی از کارهای خودش برسه. ایشون گفتن که حتی اگر من در کنارش هم باشم به این اکتفا نمی کنه، حتما باید دورو در آغوش بگیرم و کنارش بشینم و باش بازی بکنم مثلا.
هر لحظه بخوان آشپزخونه برن.
بله.
داد میزنه با یه حالت دلهوره و ترس.
بله.
مادر رو حتی میگیره مادر رو. بله، مشکلی است برای خیلی از خانواده ها. من اگر اجازه بفهمید اول اصل قضیه رو عرض بکنم، یه ذره با ویژگی های این سن آشنا بکنم مادرهای عزیز رو و بعد ببینیم قضیه چیه، چون در همین سنین همین وابستگی ها شدید میشه. اول بدونید فرزند شما در این سن شما رو میشناسه. دیگه قشنگ در 7 ماهگی، 7 و 8 ماهگی این سنین دیگه مادر و پدر رو قشنگ میشناسه و چون نیاز عاطفی و غریزی به امنیت داره، امنیت رو در شما دیگه پی میگیره و میخواد در کنار شما احساس امنیت بکنه. و جالبه که پدر یا مادری که دیگه بیشتر با فرزند هستند و اونا رو دیگه از همه بیشتر میشناسه و بهتر، یکی از والدین که از حضور او برن اینو میفهمه. یعنی دیگه الان حس میکنه که مامان رفت یا پدر رفت، متوجه رفتن افراد از نزد خودش هست و وقتی شما از او دور میشید او احساس خطر میکنه و این احساس خطر کاملا طبیعیه. حالا چیه نکتهش؟ نکتهش چیه که او احساس خطر میکنه؟ چون اون گمان میکنه شما که رفتید دیگه بر نمیگردید. تلقیش اینه مامان که رفت دیگه نمیاد، لذاست که میچسبه. خب خوبه که ما یه راهایی رو عرض بکنیم تعدیل کنن مادر عزیز این مشکل رو که در آینده دچار مشکلات جدی تر نشن. همین الان هم خودشون فرمودن و حضرت علی هم اشاره فرمودید، واقعا خیلی وقت خوب مادر کار داره و حال کارهایی دارن و میخوان به کارهاشون برسن، چه کنیم که این مشکل تعدیل بشه؟ یکی رفع نیازمندی های فرزندتونه. بدونید شما وقتی فرزند شما گرسنه باشه، به طور معمول بچه‌های در این سن وقتی گرسنن و نیازی دارن، رفتارهای حاکی از وابستگیشون بیشتر میشه، ناخودآگاه وابسته تر میشن. پس نیازمندی‌هاشو رفع کنید. دو، ایجاد آرامشه. وقتی خسته است، استراب داره یا ناراحته، وابستگیش بیشتر میشه، بنابراین سعی بکنید ایجاد آرامش بکنید، در او فضا رو براش آروم کنید. سه، محبت. هر قد بیشتر بهش محبت بکنید، او احساس امنیتش بیشتر میشه. خب وقتی احساس امنیتش بیشتر بشه، کمتر به شما میچسبه، اون وابستگیش کمتر میشه به شما. یه راه جالبی رو که برای ایشون پیشنهاد بکنم در این سن که خیلی خوبه و جواب میده و ما رو خیلی به هدفمون نزدیک میکنه، استفاده از بازیه. بازی دالی دالی، دالی موشه، حالا دیگه اسمای مختلفی براش میذارن، که مامان در حضور فرزندش دستاشو میذاره رو صورتش و که یعنی من رفتم، من نیستم، دستشو بر میداره میگه دالی، دیگه میبینه فرزندش مامان رو. چیه قضیه؟ چرا این بازی دالی دالی یا دالی موش خیلی جالبه برای بچه ها و اثر داره وابستگی اونا رو کم میکنه؟ نکتش اینه که میفهمه مامان دوباره میاد. این نکته مهمش اینه که وقتی دست داره مامان رو صورتش میگیره، یعنی مامان رفت. وقتی دست بلافاصله، چون این دیگه وقتی نمیگیره، بازی سریعه، تا دست داره مامان برمیداره میفهمه آها، پس این رفتن یک آمدنی هم داره و اون احساس امنیت بیشتر میشه. این بازی برای بچه های بالای 5 ماهه. بازی قایم باشک هم هست برای بچه های بالاتره، البته سن بالاتره، که دیگه مامان میتونن از همون اتاق شروع کنن با توجه به میزان وابستگی، البته دور بشن از همون اول، به یه اتاق دیگه نرن که بخوان اونجا قایم بشن، پشت مبل، در کمد، یه جای خیلی نزدیک، خیلی زودم بیان تا احساس کردن که اون امنیتش داره از بین میره، زود بیان بیرون، او رو فرزند مادر رو ببینه. یه مقداری که حالا دیگه کم کم بازی بیشتر شد و یه مقدار وابستگی کمتر شد، میتونن حالا این بازی قایم باشک رو ببرن به یه اتاق دیگه، یعنی خودشون به یه اتاق دیگه هم برن و به مرور وابستگی او رو کمتر بکنن. یه راه دیگه ای که خیلی خوب جواب میده برای این قضیه اینه که شما اجازه کشف محیط رو بهش بدید، اجازه بدید محیط رو کشف کنه. بچه‌ها در این الان دیگه فرزند ایشون داره سینه خیز میره دیگه، سینه خیز میکنه و با توجه به اون روحیه آشنایی با جهان خارج و اون روحیه کنجکاوی حالا میخواد کشف کنه. این اجازه بدید. البته نظارت داشته باشید. میره یه دو قدمی سینه خیز میره، ولی چون به شما وابسته است و احساس عدم امنیت میکنه، دوباره بلافاصله برمیگرده به سمت شما. شما همونجا باشید تا برمیگرده، آغوشتون رو باز کنید با چهره خندان و از اینکه اون رو دارید میبینید و برگشته اظهار خوشحالی بکنید. راه دیگه اینه که شما یه جدایی مقطعی داشته باشید. من به مادر بزرگوارشون عرض میکنم، چون وابستگی الان به مادر هست، شما یک جدایی مقطعی داشته باشید و او رو با پدر تنها بذارید. البته همینطور که عرض کردم باید مقطعی باشه. این میزان جدایی ها هم باید بر اساس اون میزان وابستگی کودک باشه. اگر وابستگی شدید، خیلی زمان باید کم باشه. توجه داشته باشید وقتی میذارید پلوی همسرتون، گاهی میبینید به هر دو وابسته هستن، همین کار میشه با مادر بزرگ و پدر بزرگ انجام داد. حتی در مراحل بالاتر، سنین بالاتر، میشه با دوستی، آشنایی و نزدیکی این کار رو کرد. وقتی که جدا میشید نامطمئن و مردد نباشید. خیلی خیلی مهمه این نکته. مادر وقتی دیگه فرزندش حالا بهش وابسته است، به ویژه وقتی حالا عشق میریزه، گریه میکنه، او رو میذاره کنار پدر با یک حالت عدم اطمینان و با تردید. اینو فرزند با تمام وجود حس میکنه. این چیز خوبی نیست. اتفاقا به اون تلقین میشه و اون همون احساس عدم امنیت بیشتر میشه در او. احساس گناه نکنید. حتما خداحافظی کنید. خیلی از مادرها وقتی بچه رو تنها میذارن خداحافظی نمی کنن. پنهانی در میرن در حقیقت. این اشتباه، خداحافظی کنید ولی با سرعت جدا شید. اینو دیگه خیلی معطل نشید. خب لحظاتی رو که با پدر تنها است، نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت، حالا میرید و برمیگردید، طبیعتاً گریه میکنه. حواستون حتما باشه که متأثر نشید. اگر به جهت گریه او متأثر بشید، این ترفند خیلی نمیتونه راهگشا باشه. و آخرین توصیه و راهکار، جدایی مقطعی از فرزندتون و همراهی با همسالان. بذارید فرزند شما، توجه دارم 7 ماهشه ها، این توجه دارم، بذارید با همسالاش بیشتر باشه. تجربه نشون داده بچه‌هایی که دور و برشون خیلی شلوغه، شلوغ‌تره، میزان وابستگیشون در این سنین به والدین و به ویژه مادر خیلی کمتره.
بله، بسیار خوب. امیدوارم که خواهر شنوندمون پاسخ همه سوالاشون رو دریافت کرده باشند. تقریبا خیلی طولانی هم شد و بسیار زمانی گرفت، اما فکر می‌کنم فرصت داشته باشیم یک سوال دیگر رو هم با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
الو، من دختری دارم 10 ساله. بعد اون وقت خیلی ظاهرا ابراز به علاقه به نماز و اینا میکنه، اما باطنا من ببینم خیلی وقتا نمازش نمیخونه، بدون وضو میره سر نماز. میخواستم ببینم چجوری اینا من راهنماییش کنم که به هر حال از درون خروش داشته باشه و خودش علاقه من به این کار باشه.
بله، خب دختر 10 ساله جناب آقای دهنوی، حالا توجه به این که به فتوای مشهور علمای شیعه دختر در سن 10 سالگی به سن تکلیف رسیده،
بله،
خب یه مقدار مسئله فقط از جنبه تربیتی خالی نمیشه بهش نگاه کرد، بس تکلیف شرعی او هم هست.
درست.
چه باید کرد؟
ببینید، علت این ابراز علاقه ظاهری بچه ها به نماز به طور معمول که علاقه ظاهریه و واقعا اون خودش نرسیده و علاقه باطنی نداره و در ظاهر اظهار علاقه میکنه، عللی داره. یکش اهرام فشاره، ممکنه واقعا مادر ایشون و پدر بزرگوارشون از اهرام فشار استفاده کردن، او تحت فشاره، میبینه اگر اظهار بیعلاقگی به نماز بکنه خب اون تنبیه میشه، فشار خواهد بود. گاهی نه، فشار به این معنا نیست، تنبیه و زور و قلدری و اینا نبوده. گاهی میبینید اهرام فشارها عاطفیه، فشارهای عاطفی شدید، این که مامان گریه میکنه، اشک میریزه، قصه میخوره، خب وقتی فرزندش میبینه مامان اینجوریه اظهار علاقه ظاهری میکنه. گاهی ترس از محرومیته، بعضی از خانواده‌ها بچه‌ها رو برای نمازشون محروم میکنن از علایقشون، خب اونم مجبوره، وقتی میبینه داره از علایقش محروم میشه ابراز علاقه میکنه در ظاهر. و گاهی هم میبینی توی خونه‌ها یه فضای رقابتی هست، داداش داره، آبجی داره، آبجی بزرگتری داره، یا حتی کوچیک‌تر ممکنه یک سال، اون خیلی اهل نمازه، خیلی مقیده، ولی این نیست، از درون حالا نرسیده، علاقه ایجاد نشده، ولی میبینه اگر بخواد بی علاقه باشه و علاقهش رو نشون نده در این فضای رقابتی کم میاره، لذا اظهار علاقه ظاهری میکنه. خب این آقا علاقه ظاهری مگه اثری داره؟ بله، این علاقه ظاهری یعنی اگر علاقه از درون نباشه، اگر نماز درونی نشده باشه، مسئولیت پذیری از درون ایجاد نشده باشه و واقعا اون عشق به نماز نداشته باشه و ظاهری باشه، آثاری داره. چه آثاری؟ نخوندن پنهانیه، نماز رو نمیخونه اما پنهونی، یعنی وقتی نمیخونه ازش سوال میکنی خوندی، میگه خوندم. گاهی نه، میبینید واقعا میخونه اما به شکل سوری. من در بین مراجعان داشتم نوجوانی که میفهمودن والد محترمشون که من مطمئن شدم که ایشون میره وای میسته به نماز اما هیچی نمیگه، حمد و سوره نمیخونه، همطور وای میسته، از بس ما بهش فشار آوردیم. گاهی میبینید میخونه بدون وضو، مثل همین مورد خود این مادر بزرگوار فرمودن که بدون وضو میخونه. خب این چون علاقه از درون نداره، شما چه کنیم؟ حالا این مادر بزرگوار سوالشون این بود، من این مقدمات رو عرض کردم تا به اینجا برسم. ما برای درونی کردن علاقه به نماز چه کنیم؟ من چند تا راهکار رو عرض میکنم. نشون دادن آثار نماز به او هست. مادر بزرگوار، شما تا میتونید آثار نماز رو به او نشون بدید، او آثار نماز رو در شما ببینه، مهربانی ببینه، عطوفت ببینه، به خواستهای منطقیش توجه کنید، این خیلی اثر میذاره. تلقین دینداری به او، هر از چنگایی دینداری رو به او تلقین کنید. خدای خوشحالم، ممنونم، سپاسگزارم که دختر خوبی بهم دادی، دینداره، اهل نمازه. مادران عزیز، پدران بزرگوار، از این تلقین ها غافل نشید، تلقین خیلی اثر داره. در صورت عمل تحسینش کنید. و آموزش فلسفه نماز، فلسفه نماز خیلی مهمه که ما آموزش بدیم. واقعا گاهی بچه ها چون نمیدونن نماز چیه درونی نمیشه، البته با نرمی، عطوفت در موقعیت های عاطفی، به چی اشاره کنیم در نماز؟ مثلا به نماز و اثرش بر آرامش روحی اشاره کنید. این فلسفه نماز خیلی آرامش میده به انسان. نماز و آسایش زندگی، نعمتایی که خداوند بهت داده عزیزم، دخترم، برای نمازته، برای نماز منه. من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، در قرآن داریم کسی که از یاد من روی گردان باشه، معیشت سختی رو، زندگی سختی رو براش من فراهم میکنم. خیلی خوبه برای بچه ها در این سن مقایسه کنید این زمانی رو که برای نماز صرف میکنن و اون نعمتایی رو که خدا بهشون داده، مقایسه کنید. بگید ازم ببین شما چند دقیقه به نماز وقت برای نماز میذاری، ولی نعمتهای الهی رو ببین. اون شیوه فرض مخالفی هم که ما داریم در روش همون و شیوه همون، خیلی جالبه که به بچه ها بگیم این نعمتهایی که خدا بهت داده به جهت نمازته، و اگر به نماز توجه نکنی ممکنه خداوند این نعمتها رو ازت بگیره. و البته باز هم من جلسات قبل هم اشاره کردم، الان هم بد نیست اشاره کنم، از دعا و نذر هم غافل نشید. واقعا ما برای درونی کردن این ارزش ها باید از خدا بخوایم، باید از حضرات معصومین علیهم السلام بخوایم، و مطمئنا اگر با اخلاص به در خونشون بریم ما رو ناامید بر نمیگردونند.
بله سپاسگزارم. خب فرصت برنامه به اتمام رسید. مطابق وعده‌ای که در آغاز کرده بودیم با دوستان شنونده، شماره و نشانی برنامه رو عرض می‌کنم، یادداشت بفرمایید. سوالی اگر دارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهنتون میرسه، ما رو از شنیدن و دونستنش محروم نفرمایید. 29 10 551 و 29 10 552 با پیش شماره 0251 شماره‌هایی است که همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف گوش به زنگ صدای شما هستند. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. با تشکر دوباره از جناب آقای دهنوی کارشناس محترم برنامه، به اتفاق ایشون و همه همکارانم شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خداوند منان میسپارم. حق یار و نگهدارتان.
ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد.